بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سال تحصیلی مدارس ایران امروز آغاز شد. اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل امروز با سخنرانی رهبران جهان در نیویورک آغاز می شود. و کشورهای 5 به علاوه 1 امروز در نیویورک درباره ایران گفتگو می کنند. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران. سلام، روزا آژیری هستم. 30 دقیقه همراه همکارانم با مجله نیمروزی رادیو فردا با شما خواهیم بود. نخست خبرهای این ساعت. سال تحصیلی مدارس ایران از امروز اول مهر ماه آغاز شد. سال تحصیلی در حالی آغاز می شود که وزارت آموزش و پرورش ایران هنوز وزیر ندارد. در مراسم امروز رمضان محسن پور سرپرست این وزارتخانه همراه با محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری اسلامی، مرضیه دستجردی وزیر بهداشت و چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در یکی از مدارس راهنمایی تهران شرکت داشتند. 64مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد امروز در مقر این سازمان در نیویورک با سخنرانی رهبران جهان آغاز می شود. اولین سخنران رئیس جمهوری برزیل خواهد بود و پس از او باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و سپس رهبر لیبی سخنرانی خواهند کرد. پس از آنها نوبت به رؤسای جمهوری ترکمنستان و فرانسه، نخست وزیر بریتانیا، رؤسای جمهوری چین، روسیه، جمهوری اسلامی ایران و اوکراین می رسد. مجمع عمومی 192 عضو دارد. منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و خلع سلاح عمومی، بحران مالی و اقتصادی جهان، تغییرات آب و هوا، صلح خاورمیانه، مبارزه با فقر و بیماری و مسائل حقوق بشر از موضوع‌های عمده در دستور کار مجمع عمومی است. از سوی دیگر وزیران خارجه کشورهای 5 به علاوه 1 امروز در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک برای بررسی مسئله هسته‌ای ایران گفتگو می‌کنند. ریاست این جلسه با دیوید میلیبند وزیر خارجه بریتانیا خواهد بود. وزیران خارجه بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آمریکا 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل همراه آلمان و همچنین خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در جلسه امروز حضور خواهند داشت. الان نوبت میرسه به تکرار برنامه صدای شما صدای فردا که منعکس کننده صدای شما شنوندگان رادیو فردا است.
سلام به
کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا، برنامه که در حقیقت خود شما سازنده این برنامه هستید. در برنامه امروز استثنان بحث آزاد رو به مدت طولانی تری تقدیم شما خواهیم کرد. موضوع بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا بازگشایی مدارس و دانشگاه ها در ایران که طبیعتاً سه شنونده درباره مشکلاتی که در نظام آموزشی ایران وجود داره با یکدیگر به بحث و تبادل نظر می‌پردازند.
صدای شما صدای فرداست.
پیش از آغاز بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا یادآوری می‌کنم پخش صدای رادیو فردا روی ماهواره هاتبرد از سر گرفته شده با تغییراتی جزئی که شما دوستان میتونید که صدای رادیو فردا رو روی ماهواره هاتبرد پیدا کنید و به راحتی به صدای رادیو فردا گوش کنید. باز هم مژده دیگری دارم. از روز چهارشنبه صدای رادیو فردا روی ماهواره آسیاست به صورت استریو پخش خواهد شد و ترانه های ما رو میتونید که به طریق استریو بشنوید. و باز هم مژده دیگر، در پخش موسیقی تحول ایجاد خواهد شد. از روز چهارشنبه از ساعت 8 بامداد همکارانم در بخش موسیقی رادیو فردا ترانه هایی رو که از رادیو فردا پخش میشن به شما معرفی خواهند کرد.
صدای شما صدای فرداست.
در اینجا میپردازیم به بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا. در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا، سه شنونده رادیو فردا شرکت دارند: حمید، پویا و سجاد. هر سه شنونده ما از ایران در این برنامه شرکت کردند. با سلام به هر سه شما، من نخستین سوال رو مطرح میکنم، بعد شما خودتون بحث آزاد برنامه امروز رو دنبال خواهید کرد. سوال برنامه شما: چه فکر میکنید تا یه هفته گذشته که از رادیو فردا پخش شد به بازگشایی مدارس اختصاص داشت، مدارس و دانشگاه ها؟ سوال من از هر سه شما این هست: در روز بازگشایی مدارس شما چه توقعی از مسئولان آموزشی کشور دارید تا کودکان و نونهالان شما و نوجوانان و جوانانی که به دانشگاه ها میرن در شرایط بهتری بتونن آموزش ببینن؟ شروع میکنیم با حمید. حمید بفرمایید.
من خودم دانشجو هستم و خب فضای دانشگاه، همچنین زمانی که مدرسه میرفتم، مدرسه غیر انتفاعی رفتم، مدرسه دولتی رفتم، مدرسه نمونه هم رفتم، یعنی سه سطح مدرسه عادی، نمونه و غیر انتفاعی که در ایران فعلا دارن کار میکنن رفتم. خیلی مشکلاتی من دیدم در سطح مدارس. اولین که متاسفانه دبیرایی که الان دارن کار میکنن، مخصوصا تو مقطع راهنمایی و دبستان، خیلی ضعیف کار میکنن، یعنی از نظر علمی به نظر من کامل نیستن. از طرفی متاسفانه مدارس ما به سمت تئوری گرایی، یعنی فقط موضوعات جزئی کتابی، فقط در همین حد هستش. تو کشورهای صنعتی، مخصوصا کشورهای پیشرفته، به این شکل نیسته و بحث عملی خیلی مهمتر از بحث تئوری هسته. ولی متاسفانه در ایران همچی جوی رو ما نمیبینیم. این یکی از مواردی بود که به هر حال به نظرم اومد، حالا تا نظر دوستان چی باشه.
سپاسگزارم حمید. شما پس دانشجو هستید. در ادامه برنامه سوالهایی که مربوط میشه به دانشجویان و دانشگاه ها رو هم مطرح خواهیم کرد. و در اینجا به نظر پویا گوش میکنیم. پویا، صحبتهای حمید رو شنید، نظر شما چیه؟ توقعتون از مسئولان آموزشی کشور چیست؟
توقع اول اینه که از محدود کردن دانشجویان اساتید با توجه به قضایایی که اخیراً اتفاق افتاده جدن خودداری بشه از طرف دولت و حکومت. و ما توقع دوم از اینکه یک سونگری و جانبداری از طیف طرفدار دولت و حکومت نشه و بگذارم بحثای آزاد سیاسی، علمی و فرهنگی در زمینه انتخابات انجام بشه و محیط علمی رو ناامن نکنن، زیرا همیشه فشار نتیجه دلخواه رو نمیده و با توجه به قضایایی که در جریانات اخیر اتفاق افتاده، محیط ناامنی به وجود اومده تقریبا تو دانشگاه و اون گرمای قبلی رو نداره محیط دانشگاه. نکته دومی که اشاره میکنم، با توجه به این که در رقابت‌های انتخاباتی کاندیداها وعده و وعیدهای زیادی به بخش جوان و دانشگاهی دادن که این بخش از جامعه نیازهاشون به نوعی برآورده نشده و بالاخره تلاش میکنن که نیازهاشون رو برآورده کنن به نوعی، حالا با بحث، با تبادل نظر، تقابل نظر. و دیگه اینکه بخش از گروه اولی که ما گفتیم معتقد به تقلب هستن و در این قضایا متقاعد نشدن و به دنبال مطالباتشون هستن، که تجمیع چند گروه اول که ذکر شد و تقابل با گروه طرفداران افراطی دولت یک شکاف عمیقی رو ایجاد میکنه که با سابقه ای که از انقلاب 57 داشتیم، این تقابل به بدنه جامعه کشیده خواهد شد و در نهایت بیابانها و با همراهی طبقه کارگر که در حال حاضر گفته میشه طرفدار دولت میباشن ادامه خواهد یافت.
آقای پویا، من خواهشم این هست از بحث امروز خارج نشیم، در بحث های آزاد برنامه های آینده به این مسائل خواهیم پرداخت، همینطور که در برنامه پیشین پرداختیم. مسئله امروز بازگشایی مدارس و دانشگاه هاست. شما خواستتون این هست، اگر من درست استنباط کرده باشم، که محیط دانشگاه ها باز باشه، آزاد باشه، دانشجویان بتونن به بحث بپردازن، تحت فشار قرار نگیرند و گروهی از دانشجویان که هواخواه دولت هستند در مقابل اون گروه از دانشجویان که انتقاداتی رو دارند به اینها فشار وارد نشه و در سطح برابر اینا بتونن مسائل رو مطرح کنن و آزادانه به بحث بپردازن. فکر میکنم که برداشتم درسته.
بله درست شما درسته، درست حس میزنید. منتها حالا ما چون سه نفر بودیم گفتم خب بنده از لحاظ سیاسی بیشتر بپردازم با توجه به قضایای اخیر که اتفاق افتاده. خب نتیجتاً این اتفاقات رو خواهد داد، هر دامنش کشیده میشه به سطح تحصیل دانشگاه و مدارس کشیده خواهد شد.
آقای پویا این سوال رو من مطرح میکنم، شما فکر میکنید با رویدادهایی که پس از انتخابات ریاست جمهوری شاهد اونها بودیم در ایران، دانشگاه ها امکان داره که بازگشاییشون به خاطر همین رویدادها یه موقعی به تأخیر بیفته؟
خب با این شرایطی که به وجود اومده، با وجود صحبتهایی که آیه کامران دانشجو کردن در دست وزارتشون، این اتفاقات کماکان ادامه پیدا خواهد کرد و این مسائل ما خواهیم داشت در آینده. من نظرم اینه، بحث اصلی که من می‌خواستم مطرح کنم بود که امنیتی نکردن دانشگاه، محیط دانشگاه، کمیته انضباطی، ستاره‌دار کردن و نکردن دانشجوها. من بیشتر واسم به این مسائل بپردازم.
حتما در ادامه برنامه به این مسائل هم اشاره خواهیم کرد. اگر اجازه میدید به سجاد گوش کنیم، مدتی سکوت کرده، نظر سجاد رو بپرسیم. آقای سجاد، شما چه توقعی از مسئولان آموزشی دارید در روزی که مدارس و دانشگاه ها باز میشن؟
بحث من بحث مدارسی هست که تو خوزستان هست، مخصوصا توی روستاهای خوزستان. خب همونطور که دوستان عزیز میدونن خوزستان منطقه معروفی است. در روستاهای خوزستان اینا من خودم دیدم که دانش آموزان که آینده و چشم و چراغ بقول ما هستند، باید دانش آموز درست بار بیاد، یه معلم جلوی تمام دانش آموزان اون دانش آموز رو ضایع میکنه. دانش آموز اگه بی انضباطی بکنه دانش آموز رو به فلک میکشه. امکاناتی هست که باید به مدارس روستاها مخصوصا بدن که واقعا خیلی کم به اون روستاها میدن. مثلا روستاهایی هست که جاده مال رو داره یا جاده داره که فقط تراکتور به زور از اونجا رد میشه. خب کل دانش آموزای این مدرسه یه معلم داره. حالا یه معلم اگر بره تو شهر یه روز بارندگی بشه، دیگه رابطه معلم با مدرسه دیگه قطع میشه. از نظر وسایل گرمازا الان سر روستاهای خوزستان وسایل قدیمی و فرسوده تو مدارس هست. توی مدارس الان از بخاری‌های نفتی استفاده میشه، در صورتی که تو اون شهری که مدرسه هست یا تو اون روستا که مدرسه هست گاز وجود داره، گاز هست. شاید دولت مردان ما به قول کسایی رو مسئول رسیدگی و به قول نظارت بر کار مدارس کنن، ولی وقتی که یه مدرس میاد دانش آموز جرأت نمی‌کنه جلوی معلمش مشکلات خودش رو بگه، از فلک کردن میترسه یا از کتک خوردن میترسه، خب دیگه همین مشکلات بیشتر میمونه. ما توی یک مدارس که هست که معلم یک ساعت و نیم اگه یک زنگ یا دو زنگ باشه، یک ساعت و نیم این معلم یا با موبایل همراهش صحبت میکنه، یه حواسی جای دیگه است، یا میره بیرون برای چای خوردن نیم ساعت طول میکشه. خب اون دانش آموز عروض فکر نکنم چیزی یاد بگیره یا بتونه چیزی یاد بگیره، خاطر اینکه دانش آموز فکرش خسته میشه، آزرده میشه. و از دولت مردان جمهوری اسلامی هم واقعا انتظار دارم به روستایی که الان دانش آموز پسر توی کلاسن، از نظر مشکلات بهداشتی واقعا در مضیقه هستن، از نظر امکانات رفاهی واقعا در مضیقه هستن، واقعا توی جایی هست روستای بزرگ چند خانوار که توی چادر درس میخونن، خب اینا باید امکانات رو بهشون بدن، اینا باید به قول بهشون رسیدگی کنن، با آدرس بفرستن توی اون روستا این مدارس رو داره رسیدگی کنن، گوش به حرف دانش آموز کنن. خب دانش آموز وقتی جلوی معلم میترسه که به بازرسی که از استان میاد مشکلات رو بگه، خب همینطور دیگه میمونه. این دانش آموز هم وحشت داره از معلم، هم آرزوی وسایلی رو داره که در رفاه باشه تا بتونه به درسش ادامه بده.
سپاسگزارم سجاد. مسائل ایمنی رو شما مطرح کردید در مدارس، خصوصا گفتید که در برخی از مدارس هنوز از بخاری های نفتی استفاده میشه که خطرناک هستن اینا، فرسوده هستن و جان دانش آموزان رو در معرض خطر قرار میدن. اجازه بدید بریم به سراغ حمید که خودش در آغاز برنامه گفت که مسئله تربیت معلم اشکالاتی رو داره که ممکنه همینی که شما گفتید یک معلمی احتمالاً اگر کارش رو درست انجام نمیده بستگی داشته باشه به اون آموزش هایی که دیده. اجازه بدید نظر حمید رو در این مورد بپرسیم. حمید بفرمید.
من حقیقتش چند نقطه از کشور زندگی کردم، هم تو شهر بزرگی مثل شیراز زندگی کردم و در خونم، هم تو شهرهای کوچیک بلوچستان زندگی کردم به لحاظ کار پدرم، و هم الان یکی از شهرهای استان سمون بلوچستان شمالش واقعاً من زندگی میکنم. من واقعا تو این جایی که بودم عدم تعادل اداره در بین مدارس نقاط محروم و شهرهای بزرگ و کامل با تمام وجود حس کردم. یعنی من اینو میخوام خدمتتون عرض کنم که متاسفانه حالا این دولت آقای احمدی نژاد چهار اصلیشون عدالته، ولی در واقع ما چیز دیگه رو داریم میبینیم. الان پیشامل کشتان هم یک از نقاط محروم کشورمون هست و دقیقا این صحبت هایی که جناب آقای سجاد کردن من کاملا قبول دارم، چون من به عینه اینا رو من خودم این شهر دیدم. به عینه من دیدم که بلوچستان کسایی به نام سرباز معلم که اومدن دوره سربازیشون رو طی کنن و حالا یه دیپلمی دارن، اونم حالا به چش گرفتن، اون با همون مدرک تحصیلی میان آموزش بدن بچهای روستا رو. و متاسفانه نظر رفاهی بهداشتی و امکاناتی بیشتر از همین یا فقر آموزشی، متاسفانه فقر آموزشی واقعا بیدار میکنه. این یه مطلب که خدمتتون عرض کردم. اما خب همونطور که گفتم خدمتتون، تو ایران مدارسی هست، مدارس عادی داریم که معمولا قشرهای ضعیف میبرن یا قشرهای متوسط. مدارس نمونه داریم، نمونه دولتیه که مختص دانش آموزان بازاری بوشی بالاه، و مدارس غیر انتفاعی. حالا من رو هر سه اینا بحث دارم. از یک ور ما مدارس نمونه رو داریم و مدارس پیروشان.
فقط خواهش من این هست تا اونجا که امکان داره کوتاه که دوستان دیگه آقای پویا و سجاد هم بتونن صحبت بکنن. بفرمایید.
عرضم این بود که تو الان ما تو مدارس که الان داریم، مدارس معمولی متاسفانه هم از امکانات فقر امکاناتی دارن، هم فقر آموزشی دارن، فقر رفاهی دارن، ولی باز نمی‌بینیم مدارس غیر انتفاعی رو که از همه نوع امکانات و رفاه فلان اینا استفاده می‌کنن، ولی باز متاسفانه باز تو همین مدارس غیر انتفاعی داریم جایی رو که کیلوی نمره میدن. چون به هر حال بحث مالی در میونه، به هر حال من خودم شاهد بودم چون درس خوندم تو اونجا، همینجوری رو حساب بدون حساب کتاب نمره میدن، امتحان فلان اینا به هیچ عنوان مطرح نیست. فقط تو این بین مدارس، تو این سطحی که من عرض کردم خدمتتون، فقط مدارس نمونه دولتی هستن که واقعا دارن وظیفه‌شون رو انجام میدن. حالا از نظر امکاناتی اینا مشکلی ندارن. این از بحث مدارس. اما بحث اصلی من در رابطه با دانشگاه، اگه اجازه بدید.
اجازه بدین صحبت‌های دانشگاه رو که حتما مطرح خواهیم کرد، ولی گویا آقای سجاد یا پویا میخوام مثل این که صحبتی رو بکنه، چون صداشون رو من شنیدم. آقای سجاد بفرمایید.
من کاملا با صحبت‌های دوست عزیزم حمید موافقم. تو خوزستان من خودم عیناً چیزایی که دیدم، روستایی بودن که شدن دهستان بعد شدن شهر. خب تو این شهرها فقط یه نوع مدرسه هست، اونم مدرسه عادی، فقط مدرسه عادی. بعد معلم میاد یه دانش آموز بی انضباطی میکنه. من خودم عیناً دانش آموز دیدم که خیلی دانش آموز خوب با انضباط با شخصیت، این دانش آموز زمستون دانش آموزای کلاسای دیگه رو جمع کرد روی سر جلوی تمام دانش آموزان اول تا پنجم، این دانش آموز به باد کتک گرفت با کابل برق. خب این دانش آموز دوست داشت، رفیق داشت. تو محیط خوزستان اکثرا تو مخصوصا روستاها محیط های هست که همه همدیگه رو میشناسن، همه با هم فامیل هستن، با متفاوتی هست. خب این دانش آموز غرور شکسته میشه. من خودم عیناً دیدم که بعد از چند سال این دانش آموز اولا خب به مدرسه نمیرفت، با اونهای مختلف میگرفت، بعدا طوری شد که دانش آموز رو به خاطر چاقو کشیدن برای خود معلم بعد از چند سال اخراج کردن. خب این دانش آموزی که الان به قول دانش آموز اگر ادامه بده فردا باید بشه معلم بچه من. چرا باید دانش آموز اینجور بار بیاد؟ به خاطر چی؟ به خاطر اینکه معلم سهلنگاری کرد. خب به خاطر اینکه معلم واقعا خواست غرور این دانش آموز رو بشکنه. به خاطر اینکه این دانش آموز دستخونی بود، با معلم ایراد میگرفت، معلم در انجام دادن وظیفش کوتاهی میکرد ایراد میگرفت، معلم هم باید این دانش آموز از سر راه بر میداشت. خب طوری شد که الان هست دانش آموزی هست که خیلی به درس و آینده و دانشگاه علاقه داشت، ولی متاسفانه به خاطر مشکلاتی که معلمین براش پیش آوردن الان شده یه چاقوکش سارق یا کار دیگه که من خودم اینا عینن دیدم.
متشکرم آقای سجاد. کاش که یک معلمی هم در این بحث آزاد برنامه ما شرکت داشت تا اون هم میتونست که از مشکلاتی که معلمان دارن صحبت میکرد. بفرمایید.
اون شوهر خاله من خودش معلمه. خب از طرفی خاله من معلمه. ما دو تا الان جدید تو خانوادهمون داریم به طور کلی. از زمانی که آقای احمدی نژاد اومدن سیستم حقوقیشون و سیستم رسیدگیشون رو درست کردن. متأسفانه به سیستم آموزشیشون توجه خاصی نکردن. من اینو دیگه به عینه دیدم و کامل میدونم در جریانم که این بحث معلمات شما فرمود. ولی اون جریاناتی که آقای سجاد فرمودن اینا من کاملا درست میگن. من زمانی که اومدم تو ایران شهر، تو بلوچستان، تو منطقه محروم سر کلاس تو جرأت سوال کردن نداشتم. یعنی دانش آموزان لام تا فام صحبت نمی‌کردن، زنگ می‌خورد بعد می‌رفتن بیرون، در حالی که تو شیراز چنین وضعی نبود. ما سوال می‌کردیم، خودشون به ما میگفتن که سوال کنید هر چیزی که نمی‌دونید. ولی متأسفانه اینجا به این شکل نبود. اصلا موقع من سوال می‌دادم بچه‌ها منو مسخره می‌کردن. برای چی سوال می‌کنید؟ بلا تسریع‌تر کلاس تمام بشه. واقعاً این خیلی تأسف داره. جایی که آیندگان این مملکت، بچه‌های این مملکت، آیندگان این مملکت،
اجازه بدید پویان ببینین الان مدتی که پویا سکوت کرده، اجازه بدین که به صحبت‌های پویا گوش بکنیم، بعد برمیگردیم و به مسائل دانشگاه ها هم میپردازیم. آقای پویا بفرمایید.
به نظر من مشکل امروز ما بخاری نفتی در مدارس نیست. مشکل ما میز و نیمکت و صندلی نیست. مشکل ما اساتیدی هستن که دست پرورده یه خاصی هستن و میخوان نظراتشون رو تحمیل کنن و یه قشری برای خودشون جمع کنن که طرفدار خودشون باشن. مشکل اصلی ما الان تو دانشگاه و مدارس اینه. در جریانات اخیر شاهد نمایان شدن برخی تفکرات و نظریه ها در بحث علوم انسانی در دانشگاه هستیم. در صورتی که این بحث به صورت جدی دنبال شود و طبق نظرهای مسپاک خواهان انقلاب فرهنگی دوم در دانشگاه ها باشن، در صورت تعطیلی و هر گونه تغییر در هیئت علمی دانشگاه ها، متون درسی و غیره، باز هم شاهد لطماتی خواهیم بود به زیر ساختای علمی کشور. همانطور که در دهه 60 این اتفاق افتاد، در اون موقع ما شاهد عقب موندگی در بخش علمی کشور اتفاقات خاص شدیم که از جمله اونا اخراج اساتید، بازماندن عده‌ای از دانشجویان از تحصیل به دانشگاه ها شدیم. و بنده فکر میکنم این مشکل اصلی ما هستش در رابطه با مدارس و دانشگاه ها. مشکل ما معلمی که حقوقش کفاف زندگیشو نمیده و باید از شغل دوم استفاده کنه، شغلی که اصلا در شأن معلم نیست. مشکل ما دانش آموزیه که پدرش به خاطر عقیدش جنگیده و حالا کتک میخوره. مشکلات ما اینه. مشکل ما دانش آموزیه که معلوم نیست بر سر خواهر و برادرش چه آمده و چه قرار است بیاید. به نظر من مشکلات اصلی ما اینه و من دوست داشتم در این رابطه بیشتر بحث کنم. حالا نظر شما رو نمیدونم دقیقاً.
اینجا بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فرداست و این شما هستی که بحث رو باید پیش ببرید و آزادی که نظرتون رو بیان کنید. بفرمایید. فقط اجازه بدید که صدا رو صدا نیفته. آقای پویا شما میخواین صحبت کنید.
همه معلم‌ها بد نیستن. آقای خاکزاد همه معلم‌ها بد نیستن. ما معلمایی داریم که از فرزند خودشون موقع دانش آموز بیشتر دوست دارن. معلمایی داریم که واقعا دلسوز دانش آموز هستند. معلمایی داریم که واقعا از نظر وضعیت مالی در مضیقه هستند. اینا مجبورن خب شغل دومی انتخاب کنن. همه معلما بد نیستن یا همه معلمها افکار اونها افکار پلید بدی نیست. ما خیلی معلم خوب دیدیم، خیلی معلم دلسوز دیدیم که به جای خوب رسیدن و دانش آموزشون هم به جای خوب رسید.
همین شما میخواستید پاسخ بدید، بفرمایید.
معلمی که ساعت 12 باید بره مدرسه، قبل از 12 خودش میره سرویس مدرسه میشه. خیلی جالبه. به خاطر چی؟ به خاطر همون تعیین‌های مالی که وجود داره. میاد شغل دومش میشه، خسته مونده از یه کار دیگه، حالا میاد تازه میخواد به بچهای مردم آموزش بده. مشخصه که نمیشه. یک بامد و هوا که نداریم، نمیشه. این از این بحث. اما من دوست دارم بیشتر برم وارد بحث دانشگاه بشم. در مورد دانشگاه من اینو با خدمتتون عرض کنم که ما برخلاف خیلی از کشورهای دنیا از همون ابتداش مشکل داریم. معمولا در کشورهای صنعتی و پیشرفته مثل دانشگاه مثل یک قیف میمونه. یه قیفی که ورودیش زیاده، بزرگه، قطر ورودیش زیاده، ولی خب قطر خروجیش به اندازه شاید یک تن انگوش باشه. زمانی که ما تعداد الان تو کشورهای پیشرفته به این شکله که تعداد زیاد دانشجو میگیرن، ولی خب دانشجو زمانی که میاد وارد دانشگاه میشه فارغ التحصیل شدن سخت میشه. یعنی که تو اون پروسه‌ای که طی میکنه باید قابلیت خودشو ارائه بده، بگه آقا من اینو بلدم، اینو یاد گرفتم، بروز بده به منصه ظهور بذاره، بعد موقع فارغ التحصیل میشه. اینجا برعکسه، اینجا از یه صد بزرگی به نام کنکور عبور میکنن، بعد میرن داخل دانشگاه، خیالشون راحت میشه که قبول شدن، خیلی خوب، بعد دیگه ول میکنن. این از این بحث. اما در رابطه با فضای دانشگاه، متاسفانه فضای دانشگاه ما خیلی فضای بسته ایه. یعنی الان تو دانشگاه کمیته های انضباطی به وجود آوردن، انجمن های و تشکل های اسلامی خیلی تندرو به وجود آوردن که شاید باورتون نشه برای کوچکترین چیزی آدمو میکشن به مسلخ خونه. یعنی بسیار از اینکه امر نظارتشون و نیروشون و پولشون و جای دیگه خرج کنن برای ارتقا، برای رشد و تعالی دانشجو خرج کنن، متاسفانه تو این بحث های بیوده خرج میکنن و جریانات اطلاعاتی و فلان و این صحبت ها. اما از نظر آموزشی تو دانشگاه ما یه مشکلی داریم به نام اساتید. اساتیدی که الان تو خود دانشگاه آزاد من خدمتتون عرض کنم، من خودم به عینه دیدم که از پیش دانشگاه یا دبیرستان اساتید بازنشست شدن، آوردن نمیدونم مدارکم به هر حال فوق گرفتن، فوق لیسانس گرفتن، الان اومدن شدن استاد دانشگاه، مخصوصا تو زمینه علوم انسانی، مخصوصا ادبیات، مخصوصا معارف و بینش از این صحبت ها. اما در رابطه با هیئت علمی دانشگاه، هیئت علمی الان شده یه چیز تشریفاتی. هیئت‌های علمی رو الان از خود شهر نمی‌گیرن، از شهرهای دیگه می‌گیرن، از شهرهای دیگه اینا آقا به صورت پروازی میان و میرن. هیئت علمی الان در حال حاضر هیچ کاری خاص تو دانشگاه الان نداره.
من می‌خواستم از هر سه شما خواهش کنم هر کدوم در کمتر از 2 دقیقه یک نتیجه‌گیری کلی از بحث آزادی رو که داشتید انجام بدید، تا اگر مسئولان آموزش کشور این برنامه رو میشنوند بدونن خواسته شما شهروندان ایران از مسئولان آموزشی کشور چیست. سجاد بفرمید.
من از مسئولان محترم فقط این انتظار رو دارم، روستای هست تون یه مسیر هست، خب اینا سرویس نداره، مدرسه که بزرگتره کلن تمام روستاها جمع میشن تو اون مدرسه، تو اون روستا بزرگه. خب امکانات رفاهی دانش آموزان از جمله بخاری و طوری نشه که مثل جریان شهر کرد بشه، آتش سوزی بشه توی چادر که ما الان دانش آموز داریم توی چادر داره درس میخونه.
سپاسگزارم. نتیجه گیری سجاد رو میشنیدیم و در اینجا از پویا خواهش میکنم که شما هم نتیجه گیریتون و اون خواسته هایی رو که اولویت دارن براتون بیان کنید.
و ما خواسته هامون حذف سرمیت، بحث آزاد هست در دانشگاه، حذف ستاره کردن دانشجویانه، عدم دخالت در متون درسی علوم انسانی، جذب اساتید واقعا کاربلد، نه فقط ولایی بودن ملاک باشه، ملاک جذب دانشجو و استاد مهارت علمی او باشد، نه فرم بسیج.
همین شما مثل این که بخواستید که چند مسئله دیگر رو هم به صحبت‌های آقای پویا اضافه کنید، بفرمایید.
نظر من اینه، مشکل ما آقا سیستمه. سیستم اگه جایگزین بشه هیچ کدوم از این مشکلات رو نداره. نه مسئله ویترین، نه مسئله پشت ویترین، نه مسئله لعنه چیزای دیگه. دو، زمانی که ما سیستم داشته باشیم، الان شما توجه داشته باشید، الان شما دانشجو فارغ التحصیل شو، خب بعدش ما چی کار کنیم؟ متاسفانه در کلی ادارات دولتی ما پارتی بازی هست اولو میزنه. به هیچ عنوان شما آزمون جامعه نمیبینید که یه عده تو شرکت کنن و با توجه به قابلیت های خودشون تو این آزمون قبول بشن و بتونن وارد اون اداره بشن و بتونن کاری برای خودشون پیدا کنن.
ارتباط ما با حمید هم در پایان برنامه قطع شد. آقای سجاد هم ارتباطمون با ایشون هم در پایان برنامه قطع شد. تنها آقای پویا روی خط هستن. من از هر سه این شنوندگان که در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا شرکت کردن سپاسگزارم. از حمید، از پویا، از سجاد و همینطور از یک شنونده دیگر که قرار بود در این بحث آزاد شرکت کنه ولی ما متاسفانه نتونستیم که با تلفن همراه ایشون تماس بگیریم. آقای دلاوا بودن که از ایران قرار بود که در این برنامه شرکت کنن. شما هم دوستان میتونید که در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کنید. کافیست شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا ما با شما تماس بگیریم و مقدمات شرکت شما در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا رو فراهم کنیم. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20 42-02-21-12-41-13 با سپاس از همه شنوندگان گرامی. به پایان برنامه امروز رسیدیم. به اتفاق همه همکارانم ساعت خوشی برای شما آرزو میکنیم. جان خاکزاد، رادیو فردا.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران امسال نیز در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی خواهد کرد. نظر شما چی؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20-42-21-12-21-12 تماس بگیرید.
به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، همچنان با رادیو فردا همراه باشید و از ترانه ها لذت ببرید. رأس ساعت 2 بعد از ظهر باز خواهیم گشت و با شما خواهیم بود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
تو که میدونم اسمی من طاقت جوری تو ندارم، میتونستم وقت گریه سر رو شونه هات بذارم. چرا رفتی؟ چرا رفتی؟ دلم تنگه دیدن تو، داد میزنه تو سینه، همش بهونه میگیره میخواد تو رو ببینه. دلم تنگه دیدن تو، داد میزنه تو سینه، همش بهونه میگیره میخواد تو رو ببینه. شبان پر از غمه، پر از سکوت و ماتمه، دلم میخواد یه روز بیای نگات کنم یارم، بگم دوست دارم ولی هرچی بگم بازم کمه. دلم تنگه دیدن تو، داد میزنه تو سینه، همش بهونه میگیره میخواد تو رو ببینه. دلم تنگه دیدن تو، داد میزنه تو سینه، همش بهونه میگیره میخواد تو رو ببینه.
که تا این لحظه با ما همراه بودید،
برامون ایمیل زدید،
اسمس فرستادید،
پیشنهاد دادید
و گاهی هم انتقاد کردید خوشحالیم.
راستش پیام‌های شما ما رو دلگرم‌تر می‌کنه
و راهی رو که در جهت تغییر فضای بخش موسیقی رادیو فردا در پیش گرفتیم روشن‌تر.
پس اگر چیزی هست که می‌خواید با ما در میون بذارید،
در هر ساعت شبانه روزم که باشه،
از طریق ایمیل، اسمس یا تلفن ما رو از اون باخبر کنید.
ندیده می گرفتم التماس اون نگاه نگران، منو ببخش که گرفتم جای دست عاشق تو، دست عشق گرونو لایق عشق بزرگ تو نبودم، خورشید بانون غافل از معجزه تو شد وجودم، اسیر جارو منو ببخش که درخشید
از رادیو فردا.
شهر بن آلمان سپتامبر امسال میزبان 2000 نوازنده و 75 کنسرت موسیقی در جشنواره موسیقی بتهوون خواهد بود. در جشنواره امسال طی 4 هفته گروه‌های مختلف موسیقی در 29 سالن به اجرای برنامه می‌پردازند. جشنواره امسال از 4 سپتامبر تا 3 اکتبر برگزار می شود و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان ریاست افتخاری این جشنواره را بر عهده خواهد داشت. برخی از کنسرت های این جشنواره نیز به صورت زنده از رادیوهای آلمان پخش می شود. سنت برگزاری جشنواره موسیقی بتهوون به سال 1845 باز می‌گردد که در آن زمان برای نخستین بار در فستیوالی سه روزه 75 سالگی بتهوون جشن گرفته شد. لودویگ وان بتهوون که بزرگترین موسیقیدان تاریخ لقب گرفته، در سال 1827 در سن 57 سالگی درگذشت. او اگرچه در نیمه های عمر شنواییش را از دست داده بود، با این حال برخی از بهترین آثارش را در زمان ناشنوایی خلق کرد.
و این بود تازه ها از رادیو فردا. فردا. You made it so easy to fall. I could not stand at all. I saw you beside me. You never saw me there at all.
همیشگی ما رادیو فردا، نکنه یادتون بره.
با وفا بشم، سهم من از وفا تویی، سهم من از خودم تویی، سهم من از خدا تویی.
ساعت 19 است به وقت ایران.
پیش از هر چیز نگاهی داریم به مهمترین خبرهای امروز. گزارش ها را با گزارشی در مورد ایران آغاز میکنیم.
سری هم به جهان فرهنگ میزنیم.
و در اینجا نوبت خبرهای ورزشی است.
به همراه دیگر همکارانم در رادیو فردا با شما خواهیم بود تا یک ساعت آینده.
وعده ما هر روز ساعت 19 تا 20 به وقت ایران در مجله شامگاهی رادیو فردا.
من هنوز چشمم به راه تو دوم برگردی دوباره، فکر میکردی تو این همه منتظر دومونه، من همون هستم که بودم، شب و روز به یادت بودم، واسه تو باورش سخته میدونم. تو از اول میدونستی که این کار کار تو نیست، نمیتونی یه جا رو بمونی، همه جوانی جلو روته، آدمای جالب سر راسته، چرا باید یه قصه یه تکرانی بخونی؟ افسوس و سر افسوس، افسوس و سر افسوس، وقتی نموندی اگه برگردی، اگه برگردی، زندگیم شده حسرت و میگی راست بود هرچی گفتی، هیچ وقت رو نمیگفتی غیر چند با اونم از روی اجبار، میگی رواد از سر ترس بود، حقیقت گفتنش سخت بود، هرکی نقطه ضعفی داره کجاست گل بیخواد، گفتی من تقدیر و سرنوشتتم، اولین و آخرین عشقتم، باورت کردم کور بودم استاده، تقلب کردی تو سرنوشتت، اینم از آخر عشق، حرفای داغت عزیزم ضمانت اجرایی نداره. افسوس و صد افسوس، افسوس و صد افسوس، رفتی نموندی اگه برگردی، اگه برگردی، زندگیم شده حسرت تو. تموم میشه غم و غصه، اما اونایی که اینو گفتن تجربه ای مثل من نداشتن، آدم که با توست مثل اسیره، وقتی نیستی میخواد بمیره، خوش به حال اونایی که افتخار آشناییتون نداشتن. افسوس و سر افسوس، افسوس و سر افسوس، رفتی نمونی افسوس و سر افسوس، رفتی نموندی اگه برگردی، شده حسرت و آه.
تازه های جهان دانش.
تغییرات ژنتیک در آزمایشگاه باعث شدند که گروهی از میمون‌های کوچک در تاریکی بدرخشند. امری که در وهله اول داستان فرانکنشتاین را به خاطر می‌آورد، بخشی از تحقیقات دانشمندان ژاپنی درباره علل ژنتیک بیماری‌هایی مانند ALS و پارکینسون است. انواع خاصی از ژن‌ها در بدن باعث تولید پروتئینی می‌شوند که در تاریکی نور ضعیفی به رنگ سبز فسفوری از خود ساطع می‌کند. پژوهشگران با تزریق این ژن‌ها به بدن میمون می‌توانند به اطلاعات تازه‌ای درباره چگونگی کارکرد ژن در بدن موجودات زنده دست یابند و نه فقط در لوله آزمایشگاهی. این اولین بار است که میمون‌ها نوعی ژن غریبه را به بدن خود جذب کرده و به نسل‌های بعدی انتقال دادن. در گزارشی که درباره نتایج این آزمایشات منتشر شده است، دانشمندان ژاپنی به ابعاد و مرزهای اخلاقی این نوع پژوهش‌های آزمایشگاهی نیز می‌پردازند و آنها را تنها تحت شرایط خاص و برای تحقیق درباره بیماری‌های غیر علاج مجاز می‌دانند.
Love. She lives
دست تو دستم، چه چشم جستم تو.